الله الرحمن الرحیم. ما صحبت ما آقایان لابد سابقه دارن که در مسائل برزخ و در آدمای خوب، برزخ آدمای خوب اینا رو صحبت کردیم، رسیدیم به اینجا. یه مسئله است بین علمای شیعه، مخصوصا علمای اخلاق مثل مرحوم نراقی، مثل مرحوم فیض کاشانی، در حقایق فیضش، در محجت البیضا، در این کتابای اخلاقش، که اختلافشون هم منشأش اختلاف ظواهر آیات روایات هست که خود عمل مجسم میشه. بعضی ها معتقد شدن خود عمل مجسم میشه، بعضی ها میگن نه خیر، ثواب عمل است، عمل خودش عرض است، ثوابش جسم است. حالا یه روایت اینجا من نوشتم، مال اماله شیخ و عیاشی و تفسیر علی بن ابراهیم است. من اینا رو میگم برای خاطر اینکه هم جوانا یاد بگیرن که باید همه چیز مدرکش برسن، دوم که آقایان علما ممکن است توجه داشته باشن، نگاه کنن اشتباهات بندگاهی خطا میکنم، خب بگن. روایت مال سبید بن قفله عن امیر المؤمنین علیه السلام، روایت این است: این ابن آدم اذا کان فی آخر یوم من الدنیا و اول یوم من الاخره، انسان در آخر روز از دنیا و اول روز از آخرت، مسل له ماله و ولده و عمله، سه چیز جلو چشمش مجسم میشه: یکی مالش، یکی اولادش، یکی عملش. در نهج البلاغه داریم که تمام ظاهر عبارت چینه؟ تمام مالهای که کسب کرده و از کجا کسب کرده و در کجا خرج کرده یادش میفته. اغمز فی مطالبا، کجا غش کردم، کجا دروغ گفتم اینا فروختم، کجا دروغ گفتم این جز به دستم آمد، به کی مثلا ظلم کردم، همه اینها در نظرش مجسم میشه. خیلی حسرته، برای خاطر اینکه آلاف الوف جمع کرده، میلیون ها جمع کرده، هر دینارش حساب داره، شاید برای هر دینار یه گناه کرده، حالا میخواد از اینها جدا بشه. در که مجله دانشمند یه مجله بود سابقا من میخوندم، حالا شاید پخش بشه، یه مقالات مذهبی می نوشتن، اونجا دیدم یه دانشمند خارجی ظاهره یه مقاله نوشته بود درباره مرگ، نوشته بود که هر قدر انسان داشته باشد جون دادن اینقدر سخته، مسئلش مسئله جاذبه زمین است نسبت به جسم. جسم سنگینیش چیه؟ سنگینیش جاذبه زمین است نسبت به جسم. هر چه ذرات جسم بیشتر باشه جاذبه بیشتر میشه، سنگینی بیشتر میشه. در قرآن تعبیر شده به اغلال، معنا کردن بعضی اغلال یعنی همین علاقه ها، علاقه به اولاد، علاقه به مال، علاقه به ثروت. شاید همین علاقه ها باعث بشه گاهی از دنیا کافر بره بیرون. یه روزی امام رضوان الله علیه سخنرانی میکرد، میفرمود ممکن است حب دنیا باعث بشه ببینه خدا داره میگیرد محبوبش را از او و با بغض خدا از دنیا برود. خب خدا را جدا میکند از این تختش، از این ساختمانش، از این کاخش، از این املاکش. یکی از پولدارای قم، ولی پولدار بدی نیست ظاهرن، همون روزهای اولی که امام اینجا تشریف داشت گفتن آمده بود خدمت امام، اون وقتا هم پول میداده، اون وقتا که نجف بود هم پول میداده، نه اینکه پول نمیداده، مثل که امام میشناخته بودشون. گفته بود آقا زمین های مرا در تهران دولت ضبط کرده. من نمیگم چرا ضبط کرده، خوبم کرده ضبط کرده. خب شرعن میبینه که نه، من حق ندارم ضبط کرده، اما اون کسی که به من فروخته از من پول گرفته، بالاخره این پول از جیب من میره. منم که نمیدونستم مسئله را، منم به خیاله که صحیحه پول دادم پایین، شما بیا این پولی که من دادم، نه منافعشا، این پولی که من دادم در مقابل زمین ها مثلا از وجوهات از من قبول کن، بارم سبک بشه، خب شما بدید به دولت، بده به فقرا بعد. میگه امام فرموده بود که مثلا چقدر، گفته بود شما علل حساب 80 میلیون قبول کنید، 80 میلیون 10 سال پیشا که امام تازه آمده بود، شما علل حساب 80 میلیون از سهم قبول کنید از وجوهات. فرموده بود میگه چقدر داره که 80 میلیون علل حسابش باشه؟ گفته بود خب حالا هرچی هست شما فعلا 80 میلیون تومن علل حساب. این دینا خیلی گذشت شجاعت داشته، از همین آقا نقل کردن، یه آقای که من از اون طلب داشتم مالش گیر افتاده بود، سکته کرده بود یا سکته میکرد، رفتم گفتم مگر من از تو طلب ندارم؟ گفت آره. گفت نمیخوام. چه سکته میکنی؟ مگر من از تو طلب ندارم؟ گفت من نمیخوام، ول کن دیگه. حالا شجاعت خیلی مهمه، آدم ببینه که نه ثروتش. امام زمان صلوات الله علیه تشورد گفت اصلا شما یک قرون نداری. این آقایون خیلی از اون رد میشن، اون عفو شده حساب نمی کنن. بعضی ها هستن اصلا از مالشون هر سی هست خمسه، خودش هیچی نداره بیچاره. چرا؟ برای که از اول عمر خمسه نداده، خودش برداشت کرده، سادات که برداشت نکردن که. خب چند سال دیگه هرچی داشته برداشت کرده، مال سادات نقد کرده روش اومده. همون اوائل که این کارخونه‌دارها آمده بودن خدمت امام، نقل کردن بودن امام فرموده بود بری برای کارگرهاتون خانه بخرید، و الله دستور میدم که کارخونهاتون مصادره میکنن، چون شما چیزی ندارید که. خمس اگر امام زمان اسم عف نکند. یه روایت داریم امام جواد علیه السلام یه نامه نوشته تو کتاب وسائل تو خمس هست که شیعیان من امسال هر چی دارن یه پنجه میشه بدن، حکم صادر کرده دیگه. ولایت همینه ها، نه خمس معروف که الان شما میدید، نه، هر چی دارد یه پنجمشه بده. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر آیه کنز یک نزون از ذهب و الفضه اونجا بحث کرده، گفته علت تحریم کنز یه جهتش هم این است که باید ثروت ها جلو چشم ولی مسلمین باشد، اگر لازم شد ازش بردارد. ببینید تو تفسیر المیزان است، یه روایت هم از کافی بخونم ابن نداره، در باب زکات کافی دارد. امام زمان علیه السلام وقتی که تشریف می آورن تمام کنزه ها را تحریم می کند، میگه هر کس کنز داره بیا بیاره، میخوام در جنگم مصرف کنم. من کلمه کنز بر می دارم جاش چی بگم؟ پسنداز. چی بگم؟ سرمایه. امام زمان علیه السلام پولا که کنار گذاشته شده که اسمش کنزه، روایت اینه دیگه، ببینید در باب کافی هست، امام زمان علیه السلام میفرمه بیارید لازم دارم. اینا در تفسیر همین آیه در نور الثقلین اینم این روایت نقل کرده. من اول خیال کردم این نور الثقلین از جای دیگه نقل کرده، بعد دیدم در کافی هم داره، در باب زکات کافی هم. خیلی سخته بیاد دست بزنه. خدا یه آیه داره در آخر سوره قتال، آخر سوره محمد صلی الله علیه و آله، در اونجا این سوره میدونید که بین مکه و مدینه در هجرت میگن نازل شده، تو راه نازل شده. در اونجا دارد که خدا اصلا اسمش هم جنگ، آیه جنگ، سوره جنگ است اصلا، سوره القتال، چون خیلی آیات شدید اللحنی هم داره. خدا لطف کرده این آیات جنگ جهاد خیلی جدی گرفته نمیشه، و الا کار خیلی سخت میشه. اونجا دارد که ولا یسالکم اموالکم و این یسالکموها فیحفکم تبخلو و یخرج اذغانکم. خیلی آیه خطریست، میگه خدا شما پول نمیخواد، و این یسأل کبوها، اگر خدا از شما اموالتون را بخواهد، فیحفکم، یعنی خیلی به ته بره، یعنی خیلی دقت کن از گرفتن، در گرفتن خیلی دقت کند. تبخلو، بخل میکنید نمیدهید، فیخرج یا ویخرج اذغانکم، اون تو دیرتون هرچی حقد و کینه نسبت به خدا هست بیرون میاد. مال دونه گفته بود جان نیست که زود بدم، ماله شوخی نیست، مالش جلو چشمش مجسم میشه، میبینه خدا داره میگیره ازش. پناه بر خدا که اونجا خدا به حق محمد و آل محمد، به حق امیر المؤمنین که مجسمه عملی و خارجی قرآن مجید بود، خدا محبت دنیا را از دل ماها بکند. و الا خیلی خطریست، مالش مجسم میشه، اولادش هم مجسم میشه، عملش هم مجسم میشه، کارا کرده. حتی در روایت داریم که روز قیامت که انسان پرونده را میخواند، همه عملا یادش میفته، همه. یعنی طوری نیست که اونجا بگن این تعبدن تو پرونده نمیشته، نه، همه میاد جلو چشمش میفهم این کار کرده، عمل هم یادش میفته دم مرگ. فیلتفت الی ماله، امیرالمومنین علیه السلام فرمود مرده شخص محتضر یه توجهی به مالش میکنه، فقول والله انی کنت علیک لحریصا شهیها، من که به تو خیلی حریص بودم و بخیل بودم، فمالی عندک، خب این همه حرص کردم برای من از تو چی میرسد؟ مال میگوید خذ منی کفنک، فقط یک کفن، اگر ورثه صغیر باشد هیچ دیگه نمیشه، حتی مستحبات کفن هم شاید جایز نباشه، فقط یک کفن. ثم یلتفت الی ولده، بعد توجه میکنه به بچه هاش، فیقول والله اینی کنت لکم محبا، من شما را دوستتون میداشتم، و اینی کنت علیکم لمحامیا، من از شما حمایت کردم، فما دالی عندکم، پیش شما چه دارم؟ فیقولون نعدی که لا حفن دفع میکنی و نواری که فیها، ما شما تو را میبریم تسلیم قبر میکنیم و روشب خاک میریزیم تا گندش بالا نیاد. ثم یلتفت الی عمله، بعد توجه میکنه به عملش، عمل اینجا ظاهرن یعنی عملای خوب، نماز، روزه، این پولایی که میده همینا. فیقول اینی کنتو فی کل زاهد، من ای عمل صالح، من در تو بی رغبت بودم، با کسالت نماز خوندم، ما با کسالت دعا خوندم، ما با کسالت قرآن خوندم، من گاه قرآن خوندن خودم مردم نمیدونم، میبینم من قرآن میخوانم مثل منترهای درویشا میمونه، هیچ در قرآن در روح من چه اثر میذاره، این چه قرآن خوندنی؟ حالا معناش اگر بفهمم، آیات شدید عذاب را میخوانم، میگه که درویش معرکه گرفته، هیچ متاثر نمیشه. رب تال القرآن و القرآن یلعنه، بسا قرآن خون هست قرآن لعنش میکنه، البته انشاءالله اونا شیعه ها نیستن، حجاج قرآن میخوند، معاویه هم قرآن میخوند، متوجه میشه به عملش. فیقول اینی کنت فی کل زاهد، او اینک کنت علی لثقیلم، به من خیلی سنگین بودی، آه نمازم مونده، در اون غروب نماز ظهر میخونه، نماز عصر میخوند، آقا نماز چرا تا کی؟ میگه به کار داشتم، نماز کار نبود، مال بیکارا بود. باید به عملها کارهای دیگه گفت که برو کنار من نماز دارم، اول وقت باید نماز خوند. امیر المومنین علیه السلام ظاهرن در روایت برمد همه کارها را با نماز تنظیم کن، نه که نماز را با چیزی دیگر تنظیم کن. امام رضا علیه السلام در روایت داریم رسید به یه منزلی، خواست نماز بخونه، عرض کردن آقای اجازه فرمود رفقا برسن، قبول نکرد، نماز شروع کرد. نماز را اول وقت بخوانید تا میتواند با جماعت بخوانید. میگه خلاصه بر من سنگی بوده، پول دادن، دست به جیب نمیده دیگه، چه باید کرد؟ میگن یه آقایی، اینا خیلی گفتم، یا آقایی در تهران مریدی داشت، یه روزی آمد گفت آقا من یه خورده بدهکارم، وجوهات این از من بگیر. گفت چش، رفت. یه روزی آقا به یه نفری گفت که فلان حاج آقا مثلا گفت که بدهی دارم، برو مثلا یه 5 تومن از او بگیر بیار، یا 10 تومن بگیر بیار. این رفت تا وارد حجره شد، این فهمید که این آقا فرستاده دیگه. چه خبره؟ برای چی اومدی؟ گفت آقا فرمود، برو بیرون. بیرونش کرد. آمد گفت آقا نداد. گفت خب ما زور نداریم که، خودش گفته بود. گفت نداد. بعد از چند روز اومد گفت آقا من عرض کردم که یه وجوهاتی گردن من هست، این از من بگیر. فرمود که فرستادم نداد. گفت آقا خودم میدادم، میوردم، میدادم دیگه، اینه که بلدم خوده، میگم از من بگیر. گفت ها فهمیدم، برو، عیب نداره. دفعه دیگه یه نفر فرستاد، گفت که اجازه میدهم که اگر یک حرفای زد یه چند تا بخوابونی در گوشش، اینه اجازه میدم، یعنی تعذیر دیگه. خب دیگه حالا شما با تعذیر که معنوس هستید که یه 10 تا 15 تا 20 تا مثلا 50 تا تازیانه میزنن، گاهی تعذیری میکنن. گفت نه، پشت میزم اونجا. این رفت اونجا و باز شروع کرد تندی، تا تندی کرد یه چند تا خورد. گفت خب زن نزن، بدم. صندوق باز کرد و پول داد و آمد پیش آقا. گفت آقا جون من خریدی، نمیتونستم بدم. در کاشمر یه رباخار رو گرفته بودن، از اون کاری که اول انقلاب شد خیلی من کیف کردم، نمیدونم حالا کیف من، یکی رباخار رو گرفتن خیلی من خوشم آمد. گفت یه رباخار را گرفتن، گفتن که تو دادگاه یا برو از همه اینهایی که شاکی هم تو ربا از اینا گرفتی یه رسید بیار یا رضایتنامه بیار یا بیا تحویل بده. این رفت در خانه ها را زد و یا پول داد یا گریه کرد، خلاصه همه را صافصوف کرد. آمد تشکر کرد، گفت شما در گردن من منت دارید، من از آتش جهنم خلاصم کرد. بالاخره ولو به زور بود، ولو به زور کتک بود. انسان در عملها سنگینه، دستش به جیبش نمیره، میبینی که پولا جمع شده، بدهکار هست، ولی خب نمیده. اون وقت دم مردنم گردن ورثه یه وبالی میذاره میره. سعدی گفته برگ عیشی به گور خیش برس، کس نیار از زپس تو پیش فرست، خودت بفرست. امیرالمومنین چرا وصیت به سوس نکرد؟ راستی شنیدید شما امیرالمومنین علیه السلام وصیت به سوس کرده باشه؟ وقف کرد در یه جایی منزلی به نام مسکین بین شام و عراق که برمیگشت از جنگ سفیل، نشست اونجا وقف نامه. وقف نامه تو کافی هست، تو تحصیب هست، تو ابسار هست. چه باقا وقف کرده. یه دفعه من اون اوائل انقلاب که خیلی بعد کاسه مستضعفین داغ بود، ما بحث میکردیم، اینا خوندم، یکی بچه گفت این که فئودالی بوده. گفتم اسلام همینه، ثروت ممنوع نیست، اما ببین چه کار کرده. تا زنده بود عایداتش داد به فقرا، خودش هم مثل فقرا زندگی کرد، شب روزم کار کرد، وقت مردنم همه را وقف کرده. حتی محمد حنفی آمد روایت داریم پیش امام حسن علیه السلام، گفت آقا از ارث بابا به من یه چیزی بده. گفت بابا چیزی نداشت که، هر چی داشت وقف کرده. 700 درهم هم برای خریدن یه کنیزی برای خدمت خانهش پول جمع کرده بود، چیزی نیست، این ثروت بابا. گفت نه، از علمش چیزی بهم بدید. من خون رساله صحیفت الدوله را بهش دادن که داستان داره. خب امیرالمومنین وصیت به سوس نکرد، رسول خدا صلی الله علیه و آله وصیت به سوس نکردن. وصیت به سوس مال ماست که علاقه دنیا نمیذاره خودمون خرج بکنیم، ولی اونی که میده در این حال میگه من با سنگینی دادم، کنت علیل سقیلا فمازا ایندک. خب تو چی میکنی؟ ای عمل صالح، ای نماز، ای روزه، ای پولایی که دادم، ای حوائج مومن را که برآوردم. فیقول انا قرینو کفی قبری که و یومن، میگه من با تو هستم، من رفیق تو هستم و از تو جدا نیستم، در قبر قرین تو هستم. و یوم حشرک، روز قیامتم که میایی من با شما هستم، شما را تنها نمیذارم. حتی او ارد و انا و انت علا ربک، تا من تو هر دو در پیشگاه خدا حاضر میشیم. خب فینکان الله ولیم، این عمل آمد اینجور میگه اگر ولی خدا باشد، عطای اطیب و ناصریهن و احسن هم منظرن و ازین هم ریاشن، یک انسانهای بسیار زیبا و معطر. این همون تجسم عملی که آقای میگن همینها، یعنی نمازش، روزش، زکاتش، صدقاتش، خیراتش به صورت یک انسانهای بسیار معطر و زیبا و خوش لباس میان. فیقول ابشر بروح الله، بروح من الله و ریحان و جنت نعیم، قدم به خیر مقدم، خوش آمدید، لطف فرمودید. فیقول من انت، میگه شما کی هستید که آمدید دیدن من؟ فیقول انا عملک صالح، منو کار خوبت بودم که انجام دادی، من اون هستم اومد. ارتحل من الدنیا الى الجنه، بفرمایید بهش، من آمدم شما را مژده بدهم که شما بفرمایید بهش. و اذا کان لربه عدوا، اما اگر دشمن خدا باشد، کاراک کرده چیه؟ جنایت، خیانت، شراب خوردن، قماربازی، اذیت بندگان خداست. فانه یاتیه اقبح خلق الله ریاشن و انتنه ریحن، یک شخص بدبوی، بدقیافه خشین میاد. فیقول له ابشر بنزل من حمیم و تسکین. آیت را عرض کردم که سه تا از مصادر ما نقل کرده. یه روایت دیگر این است که وقتی که وارد مؤمن را وارد قبر کردن، کانت صلات ان یمینه، نماز در دست راستش، و زکات ان یساره، زکات هم از دست چپش. والبر مطل علی، احسان ها و نیکی ها کرده است، اون هم بالا سرش، یعنی تمام دورش احاطه میکنن کارهای خوب. قال ابو عبدالله علیه السلام، این روایت مال کافیه، اذا وزع المیت فی قبره مثل له شخص، وقتی انسان را میذارن تو قبر یه نفر مجسم میشه. فقال له یا هازا کنا ثلاثه، ما سه تا بودیم، کان رزق کفن قطع من قطع اجلک، روزیت قطع شد با مردنت دیگه، روزی قطع شد. و کان اهلک، یکی هم که اهلت خانوادت بود، فخلفوک، اونم که اردن دفن کردن من صرف و هم گذاشتن رفت. و کنت عملک فبقیت معک، منم عملت بودم با تو موندم. اما اینی کنت احوان اطلاعات علیک، اما از همه برای تو خارتر، ناسیستر من بودم. اون که مالت رزقت بود خیلی خوشت میومد، اون که اولادت بود خیلی علاقه داشتی، اونی که علاقه نداشتی من بودم. یکی از دوستان ما، نمیدونم شاید تو مجلس باشه، میگفت یه روزی گوشتی مختصری دو سیر سه سیر گوشت داشتیم، گذاشته بودیم لب ایوون بیرون که خراب نشه. خوابیده بودم، یه وقتم گربه از بالا پرید، تا پرید منم از خواب پریدم. میگفت من فهمیدم که نماز شب پیش من به اندازه سه سیر گوشت دو سیر گوشت نیست. ما برای اعمال، برای عبادات خیلی شلیم. نمیدونم، من خودم با شما شریکم، من که میگم شما، نه اینجوریم دیگه. متاسفانه یه وقتی عمر تمام میشه میبینیم هیچ کاری نکردیم، همش بازی بوده. همینطور که قرآن فرموده است انما الحیات الدنیا لعبون و لهبون و زینتون و تفاخرون بینکم و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. از بچگی شروع که یه قدیب یه دقیقه فکر بکن، تنها بودی ببین کجا بازی نیست، همش بازی. مدتی بازی کرد پیستانک بود، بعد توپ بود، الک دولک بود. بعد از این بازیایی که تلویزیونم نشون میده که خب چاره نداره نشون میدم، عرض بخدم میپرد و نمیدونم فلان این بازی ها، تا میرسه یه خورده عاقل میشه. عاقل بودنش اینه که با مادر دعوا میکنه، با پدر دعوا میکنه، بهانه میگیره ها، دلش میخواد میگه بعد منم زن بگیرید، روش نمیشه، دعوا میکنه. خب خیال میکنه دیگه زن گرفت عالم تمام شد. خب زن گرفت، بعد به فکر میفته که ما بچه دار بشیم، این بر اون بر بچه دار بشیم، بچه هم بزرگ بشه، درس بخونه، دکتر بشه. وقتی که به 60 سال 70 سال رسید، پسر زن گرفت رفت دنبال کارش، دخترم شوهر کرد رفت دنبال کارش، دندون نداره بخورد، شکمم نداره هضم بده، چشم نداره ببینه، پا نداره باید عصا برداره، بولشم که نمیتونه ضبط کنه باید کیسه بدوزه. اون وقت بعد میبینه که چی شو مثلا چیکار کردی، اون چی که برای اومون چی بود، حساب کردی یا نه؟ میگن روزی من شنیدم و مدرک ندارم، روزی فتح‌الشاه آمد اینجا دیدن مرحوم میرزای قمی، با هم تو حمام تو خزینه بودن دوتا، آیت الله العظمای ایران با فتح‌الشاه. مرحوم میرزا فرمود که فتح‌الشاه من و شما چه فرق داریم، من و شما رعیت توی آب خزینه چه فرق داریم؟ گفت که قربان رعیت رعیته، منم که شاهم شما آقا. گفت اشتباه کرد، شاهی شما با لباسی بود کندید اونجا موند، قبه و تشکیلاتون اونجا موند، ولی من علمم با من است. این اصالت، این حقیقت داره، بمیردم با خودش میبره.